در آن زمان که مادرم به من اجازه داده بود، تفنگ و عشق و شور بود، اجازه پدر نبود. در آسمان سنگری که بوی سیب سرخ داشت، همیشه عشق میوزید، پرنده‌ای اگر نبود. دوباره دست عاشقی به سوی آسمان پرید، دوباره کوشش پریدنی که بی ثمر نبود. برادر پرندم بلند خنده کرد و گفت، پرنده‌ای ز دست های من پرنده تر نبود. تبسمی به روی لب، تفنگ کهنه‌ای به دوش، صدای بمب و لحظه‌ای دگر از او اثر نبود. برادری کنار سنگرش دوباره گریه کرد، اجازه ای خدا، ولی اجازه سفر نبود. خاطره جانباز محمد قاسمی از عملیات کربلای 5.
خاطره دوم در عملیات کربلا 5 بود. شب دوم عملیات پشت خط قبل از غروب آفتاب شاممون رو خوردیم، پیاده رو افتادیم به طرف خط اول که لودر بولدوزر مشغول کار بود. بین راه که می رفتیم یکی از رزمنده ها سینه خاکریزی استراحت می کرد. ایشون صدا زد، دست خالی کجا میرید؟ 100 متریتون دشمن داره تن به تن با نیروها می جنگن. من گفتم که راننده لودرم، نیاز به اسلحه نداریم، میرم لودرش سوارشم. ایشون به زور یه اسلحه کلاش رو به من داد، منم قبول کردم و برداشتم بردم. رفتیم رسیدیم نزدیکای لودر بولدوزر، اونجا دور هم جمع شدیم که مسئولمون توضیح بهمون بده که کی چه کار کنه. در همون حین که نشسته بودیم یه خمپاره افتاد کنارمون، خمپاره 60، خیلی نزدیک بود. دو تا از دوستان اونجا مجروح شدن، منم اسلحه‌ای که داشتم گنده‌هاشو گذاشته بودم رو زمین، لوله اسلحه رو رو کتفم رو شانم گذاشته بودم نشسته بودم. بعد افتادن خمپاره که خوابیدیم زمین، دو تا از دوستان مجروح‌ها رو داشتم می‌بردم، منم خواستم بلند کنم ببرم، گفتم من طوریم نیست، زخمی نشدم. اسلحه رو برداشتن دیدم که روپوشش و فنرش ترکش خراب کرده، به حساب شکسته. یه دو تا سه تا ترکش هم داخل ریم مونده، فکر کنم از همون شب بوده باشه. دم غروب یه کامیون پر مهماتی رو آوردن نزدیک خط اول. کامیون پر مهمات سبک بود. 10 متری کامیون به من گفتن که اینجا یه جایی رو باز کن، داخل دش در بیار، این مهمات ها رو خالی کنیم توی اون چاله. من مشغول کندن چاله بودم برای مهمات ها، یه خمپاره اومد افتاد داخل کامیون. منم لوده رو برده بودم عقب‌تر خاک رو خالی کنم، برگردم بازم تو چاله، خمپاره افتاد. دوستانی که اطراف بودن همشون فرار کردن، رفتن یه قدری دورتر، چون کامیون 10-12 متری مون داشت میسوخت. من تا لوده رو برگردونم بیارم داخل همون چاله ای که میکندم لاستیکاش و اینا پنچر نشه آتیش نگیره، دوستان رفته بودم. من خودم خواستم بپرم پایین از لودر، جیب بادگیرم گیر کرد به لیور لودر، نتونستم. برگشتم اینو در آوردم اومدم پایین، دیدم سنگرمون که بغل همون چاله ای که میکندم بود هیچ کی نیست، تمامشون رفته بودن دورتر از اونجا. من دیگه نتونستم برم، موندم داخل سنگر. یه چند دقیقه موندم داخل سنگر، دیدم که مسئولمون بنده خدا نفس زنان هی صدا میزنه فلانی، محمد محمد کجایی؟ گفتم داخل سنگرم. تا ایشون رسید به سنگر گفت سالمی؟ گفتم آره. تعجب کرد که در 10 متری کامیون مهمات که آتیش گرفته بود مثلا صدمه ای نرسید به ما. روزهای آخر عملیات کربلا 5 بود. عصری ما رو بردن فرسنگر فرماندهی، اونجا به ما گفتن که شما نترسید، یه جایی امشب میخواید برید خاکریز بزنید که هرچند خطرناکه ولی نترسید. خدمه توپ از کدوم لشکر آوردیم، خدمه تانک از کدوم لشکر آوردیم، اگر یک تیر کلاش بهتون بزنن یه توپ 106 براشون میزنیم. یه جایی بود نیم دایره بود، ما از وسط روز نشونمون دادن که از اینجا باید میرفتیم جلو حدود 200 متر و این نیم دایره رو مستقیمش میکردیم، 800 متر خاکریز بود. بله ما از وسط که رفتیم جلو، حالا نمیدونم عراقی‌ها احساس کرده بودن که تانک‌ها دارن میان، 4-5 تا بولدوزر به حساب سنگین صداشون هم اونجا باید گازشون رو پر میکردیم، دیگه کم و زیاد نمیکردیم که جاشون شناخته بشه، گازش همیشه پر میموند. نمیدونم به خاطر صدای بولدزرا اونا فکر کرده بودن که تانکا دارن میان یا چطور، اکثرا فرار کرده بودن به جز سنگر کمینشون که یه قدری جلوتر بود. ما 800 متر خاکریز اون شب زدیم، یکی از رانندگان بولدزر از پنجه تیر خورد و سلام. اون شب 700-800 متر خاکریز زدیم، یک دونه مجروح دادیم.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارن، دل شور دیگر دارن.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارن، دل شور دیگر دارن.
حقا که بر این محفل، حقا که بر این محفل، الله نظر دارن، الله نظر دارن.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارن، دل شور دیگر دارن.
در این بخش از برنامه باز هم خاطره جانباز محمد قاسمی رو میشنویم از نحوه جانباز شدنشون.
چهار شب بعدش اومدیم برای مرخصی به اهواز، نزدیکا اهواز مقرمون بود. من یه قدری تنها بودم اونجا، اکثرا مجروح شده بودم یا شهید شده بودم یا مرخصی بودم، راننده لودر تنها مونده بودم تو مقر. تو فکر بودم، این مسئول اون صدا زد فلانی میای بری مرخصی؟ گفتم بله باش میرم. گفت بس همین الان بیا برو. میخواستم برم به طرف پرسنلی، احساس میکردم که میرم زیر کامیون، نگاه میکردم بیابونه، کامیون نیست اینجا، وای میستادم برمیگشتم. اون روز نرفتم، فرداش بنده خدا دید گفت 8 روز گفته بود برم مرخصی، گفت به خاطر کمی مرخصی نرفته؟ گفتم نه. گفت 12 روز بیا برو مرخصی. گفتم باشه میرم. همون روزم خواستم برم به طرف پرسنلی برگ مرخصی بگیرم، احساس کردم با موتور از پرتگاه میرم پایین، میافتم. گفتم بیابونه، من سوار موتور نیستم، چطوره؟ وایستادم، بازم برگشتم. فرداش بود، گفت چرا نرفتی؟ تو همین صحبت ها ایشونو خواستم، گفتم که کارتون دارم مسئولمونو. ایشون رفت برگشت گفت میخوایم بریم به دیدن یکی از رانندگان لودرمون، اونور مسجد سلیمان گوتون میگفتن، اونجایی بود شهید شده بود، میخوایم بریم به دیدن خانوادهشون. گفتم بس منم بیام بعد اونجا. گفت باش. رفتیم اون گوتون به دیدن خانواده شهید دوستمون. از اونجا که برگشتیم ایشون از من قول میگرفت من بیام مرخصی. گفتم چشم میرم. گفت اگر مرخصی نری میخوایم بریم منطقه دیگه، اونجا مرخصی از ما نخواهی. گفتم چشم باشه میرم. من خواستم از ایشون جداشم برم برگ مرخصی بگیرم، ایشون رو صدا کردن، صدا زدن، ایشون رفت برگشت گفت فلانی یه راننده لودر میخوان امشب. گفتم خب باشه، اینور راحت‌ترم، ولی نمیدونم چرا مرخصی دوست ندارم برم. رفتیم یه راننده لودر من شدم، یه راننده بولدزر، یه دونم تویتا به ایشون گفت که اینا رو میبری اونجا کارشون رو میکنن، کارشون تموم شد میاری از اینجا ساکشون رو ور میدارم میرسونی اهواز برای مرخصی. ولی همون شب بنده خدا مسئولمون که هوای بولدزر رو داشت، اول بولدزر رفته بود مشغول کار بشه، هوای بولدزر رو داشت، ایشون خمپاره افتاد کنارش، یه قدری موج گرفتگی داشت که بدنش خشک میشد، دیگه نمیتونست راحت راه بره تکون بخوره. ایشون به من گفت هوای بولدزر رو داشته باش، بولدزر کارش که تموم شد رفت عقب، شما لودر رو بیار. یه طرف خاکریزمون هم یه کانالی بود، آب هم داشت، بله کانال. منم وایساده بودم کنار بولدزر، بهش میگفتم که مثلا خوبه عقبتر جلوتر اینطوری، که یه خمپاره شست افتاد کنارمون، دوتا ترکش به اندازه نخود لوبیا خورد به کمرمون. بله همونجا ما احساس کردیم که مثلا پاهامون قطع شده، خیلی هم شب تاریکی بود، صدا میزد ما رو میخواستم ببرن، ما هم داد میزنیم پاهامون هم بیارید. میگفتم بابا پاهاتون هستن. گفتم نه پاهامون نیستن، بیارید. تا بیمارستان پشت خط به هوش بودم، برای تا اونجا به هوش بودم، اونجا گذاشتن. وقتی گفتن چته، گفتم کمرم درد میکنه، نمیدونستم چیه. برگردوندن پیرنم قیچی کردن، راننده آمبولانس رو صدا زدن، گفتن ایشون رو سریع برسون به اهواز. من رو گذاشته بودن داخل آمبولانس، ولی همونجا رو خیلی شدید آتیش میریختن، راننده آمبولانس بنده خدا نمیتونست بیاد بیرون. ایشون یادمه که هول دادن، اووردن سوار ماشین کردن، گفتم برو. ایشون وقتی سوار شد ماشین افتاد تو چاله چوله، من بیهوش شدم. چند ساعت یا چند روز بعدش چشمامو باز کردم، دیدم دو نفر بالا سرم، پرسیدم اینجا کجاست؟ گفتن اینجا اهواز بیمارستان گلستانه. تقریبا بازم بیهوش شدم، تا اینکه یک روز عصری ما رو با هواپیمایی فرستادن شیراز، بیمارستان نمازی. 4 روزم بیمارستانش نمازی شیراز بودم، بعد اون منتقلم کردم بیمارستان خاتم الانبیا تهران. هیچ موقع احساس خستگی نکردم از مجروحیتم، از رو ویلچر نشستن و طولانی بودن مجروحیت و اینا. احساس میکنم که همین دیروز بود.
سلام حسین یارتان باشد خداوند نگهدارتان.
سلام حسین یارتان باشد خداوند نگهدارتان.
این جبهتون جبهه کربلاست، این جبهتون جبهه کربلاست. در حوض عشق حسین با صفا، در حوض عشق حسین با صفا.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دست صحرا به پا خیمه هاست، در دست صحرا به پا خیمه هاست. دشمن حراسان زتی کارتان، دشمن حراسان زتی کارتان. باشد خدا و نگهدار.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و فرهیخته. در ادامه کافی خوانی و ادامه باب بزرگ الحب فی الله و البغض فی الله، در کافی جلد 3 صفحه 327 به حدیث نهم رسیدیم. حدیث از امام صادق علیه السلام هست، فرمود: ثلاث من علامات المؤمن، علمه بالله و من یحب و من یبغض. سه چیز نشانه اینه که این فرد مؤمنه. اگه میخواستید ببینید این آقا این خانم با ایمان است یا نه، اگه حتی خودمون رو خواستیم آزمایش بکنیم ببینیم ما با ایمان حساب میشیم یا نه، این سه تا نشانه رو باید داشته باشیم. یک، خدا رو بشناسیم. خدا نشناس نباشیم. شما دیدید دیگه، میگیم چرا به این یتیم ظلم میکنی؟ چرا میزنی تو گوش این شاگردی که مثلا مادرش گذاشته اینو پیش شما؟ چرا این مسافری که بلد نیست جای نامشخص میبری که رایه بیشتر بگیری؟ چرا این ارباب رجوع رو که مراجعه میکنه سر میدونی؟ مگر خدا شناس نیستی؟ پس اولین علامت ایمان اینه که خدا شناس باشه. دومین و سومین اینه بدونه کی و چه کسی رو باید دوست داشته باشه و کی و چه کسی رو باید دشمن داشته باشه. یا اینجوری بگیم، چه کسی اونو دوست داره، چه کسی اونو دشمن داره. هر دو جورش، بلکه سه جور میشه از این به اصطلاح ترکیب معنا کشید بیرون. علامه مجلسی این رو تذکر دادن، بنده هم در کتاب روش و حدیث نقل کردم، دوستان دانشمند و فرزانه میتونن اونجا مراجعه بفرمان. هر دو گونش میشه تفسیر و تبیین بشه. اول، من بدونم که چه کسی رو باید دوست داشته باشم، یعنی راه درست زندگی رو بدونم. آیا من باید با کسی که در این حزب، در این گروه، در این شکل کاری هست دوستی ببرزم یا نه؟ خب اگر من مؤمن باشم میدانم کسی که نماز خونه باید باش دوست باشم، نعوذ بالله کسی که باده نوشه باید باش دشمن باشم، باش دوستی نکنم، ارشادش بکنم ولی نمیتونم باش دوست باشم. من باید با جنایتکاران تاریخ دوست باشم یا نه؟ با اذناب و عوامل و به اصطلاح کسانی که عامل اونها هستن و کار اونها رو رو میکنن با اونها باید دوست باشم یا نه، یا باید دشمنی بکنم؟ پس در این توجیه نشانه مؤمن این میشه، خداشناسی و این که چه کسی رو باید دوست داشته باشیم، چه کسی رو دشمن داشته باشیم. اما تو ترکیب دیگه میشه اینجور گفت، علامتهای مؤمن یکیش اینه خداشناس باشه، یکیش اینه که کی اینو دوست داره، کی اینو دشمن داره، یعنی دوست و دشمن خودشو بشناسه. اینم میشه از نشانه های ایمانی شمرد. حدیث بعدی در صفحه 328، حدیث 12، حدیث از امام باقر علیه السلام هست. این حدیث یه پرسشی رو پاسخ میده، همین حدیثی که الان 9 خوندیم نتیجهش این میشه، حالا من اومدم و نشناختم، نفهمیدم با کی دوستی بکنم، یه نفری رو دوست گرفتم، خیال کردم که این آدم خوبیه، بعد دیدم اشتباهیه. این که میگن عوضیه یعنی همین، یعنی ظاهرش خوبه ولی در واقع خوب نیست، خیلی ظاهر و صلاح ولی آدم کینه‌ایه، آدم حسودیه، آدم کارا رو گیر میده و از این قبیل، آدم بی‌تعهدیه، آدم تنبلیه. حالا اگر من یکی رو دوست داشتم خیال میکردم آدم خوبیه، ولی بعد دیدم آدم بدیه. این حدیث این پرسش رو پاسخ میده. ببینید حدیث رو میخونم، ترجمه میکنم، ببینید دقیقا همینه. این حدیث از امام باقر علیه السلام هست. شما میدونید اکثر احادیث شیعه از امام باقر و امام صادق علیه السلام رسیده. حدیث اینه، کاملا به همین پرسش پاسخ میده، لو ان رجلا احب و رجلا لله لأثابه الله على حبه إياه و إن كان المحبوب في علم الله من أهل النار. دقیقا این حدیث هم این پرسش رو پاسخ میده. میبینید ناظر به حدیث 9 همین به اصطلاح باب هست، میگه حالا اگر یک کسی رو دوست داشت، اشتباه کرده بود، یعنی خیال میکرد آدم خوبیه و دوستش داشت، آدم خداییه و دوستش داشت، بعد توی یه قضیه ای توی یه ماجرایی دید ای بابا این آقا رشوه بگیره، این آقا روابط نادرستی داره، به خودش میگه ای دل غافل، ما چند سال بود اینو دوست داشتیم، خیال میکردیم آدم خوبیه. میگه قصه نخور، لو ان رجلا احب رجلا لله، تو به خاطر خدا دوستش داشتی، ولی این آدمه در نزد خدا آدم خوبی نیست، من اهل ناره، خدا پاداششو بد میده، اون پاداش هایی که در محشر گفتیم بدون حساب وارد بهشت میشه، علا بنا برمن نور نشسته روی زبرجد زبز هست، اینا این پاداش ها رو میده، چون شما اشتباه کردی، قصدت که این نبوده. از اون طرفم ولو ان رجلا ابغض رجلا لله، یه آدمی بدش میاد، این آدم بدیه به نظر من، این آدم خدایی نیست، این آدم درست کار نمی کنه، به خاطر خدا از این بدش میاد ولی اشتباه میکنه، بازم لأصحابه الله علی بغضه ایا، خدا ثواب این دشمنی رو میده. و این کان المبغض فی علم الله من اهل الجنه، اون کسی که این داره باش دشمنی میکنه در واقع و در نهان آدم خوبیه، خدا هم میدونه این آدم خوبیه، خدا هم میبرتش بهشت، در علم الهی هم مقدر شده این عاقبتش خوبه و میره بهشت، من اشتباه میکردم. اشکال نداره، البته اینجا ببینید اشتباه ها، یعنی من کارهای خودمو کردم، رفتم شناساییامو کردم، رفتم پرسجومو کردم، به نتیجه درستی نرسیدم، تقصیری ندارم، کوتاهی نکردم، چشامو باز کردم، ولی بازم اشتباه میشه، بالاخره بعضی آدما غلط اندازن، خیلی خوبن خودشونو یه جوری بد نشون میدن، حالا ماموریتی دارن نمیخوان ریا بشه، میخوان مخفی بمونن، آدمایی هم بدن خودشونو خوب نشون میدن، بالاخره همه آدما نمیتونن همه اونا رو بشناسن. شما به خاطر خدا دوستی و دشمنی داشته باش، ثوابش رو میبری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم نگارا بی تو برگ جان ندارم سر کفر و غم ایمان ندارم سر کفر و غم ایمان ندارم
سر کفر و غم ایمان ندارم
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم وگرنه طاقت هجران ندارم
ساعت 2:20 آنچه تقدیمتون شد برنامه جرعه بود که امروز تکرار این برنامه رو میتونید از رادیو خودتون رادیو معارف بشنوید ساعت 19:20 تا دقایق دیگر دعای 14 صحیفه ارزشمند سجادیه رو با هم زمزمه خواهیم کرد. 2:30 میتونید در برنامه پرسمان پاسخهای استاد یوسف زاده به سوالات تربیتی رو بشنوید و ساعت 3 هم برنامه سرمش رو تقدیمتون میکنیم و بررسی موضوع نهج البلاغه. سروش آسمانی 3:15 براتون پخش میشه، بیان نکات تفسیری آیه 71 سوره مبارکه یونس، زمزم احکام 3:45 و ساعت 4 هم با صبح نیاز و استقبال لحظات نورانی اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که هنگام اذان ساعت 5:10 است. اما زائرین و مجاورین حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نوای جانبخش اذان رو 4:36 به گوش جانشون خواهند شنید و زائرین و مجاورین حضرت شاه چراغ میتونن 4:59 نوای جانبخش اذان رو بشنوند. قرائت دعای 14 صحیفه سجادی: الهی در سحرگاهی با تو خلوت گزیدم، آمدم و میخوانمت، میخوانمت که اجابتم کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الی شهادات الشاهدین و یا من غربت نصرته من المظلومین ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنغي عليه وفاء اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وابدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزات سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، وردني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك، وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين، إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
إذا سألك عبادي عني، أي مردم اومدن حبیب من در باره من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بدی:
اینی قریب، نزدیک تو هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من، چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
من نزدیکم به همه موجودات، أجيب دعوة الداعي. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
وقت وقتی خوانند صدایم می کند جوابش می دهم.
روح الفؤاد انت رجائی، انت روح الفؤاد انت رجائی، انت لي مؤنسي.